بده، بلکه در تمام کشورهای اسلامی، در تمام ممالک آسیایی و آفریقایی مسلمان، هر جا انقلابی علیه استعمار و جهان سرمایه داری بود، رهبری اون را روحانیت مبارز بر عهده داشت. این نوشته های مرحوم دکتر شریعتی در این اقبال مراجعه کن که اونجا میگه که گیرم شما به مذهب و دین معتقدید، میگه اگر به مذهب هم معتقد نیستی، این پایگاه ضد استعماری یعنی روحانیت مبارز رو نگه دارید. ولی آقایون تحلیلشون این نیست، معتقدن اینا ضد استعماری نیستن، کارگردانان کار میخوان کشور رو به طرف نظام سرمایه داری ببرن. اونا تحلیلشون اینه، متحری ها، رفتنجانی ها، مفتح ها، غازی ها، ارتجاعی ها، و این حرکت انقلابی ملت رو میخوان مست کنن. ترور ها رو چجور توجیه میفرمایید؟ از چی قاعدت هم باید خاصی قرب باشه؟ یا باید بگید این ترور ها در رابطه با امپریالیسم آمریکاسیان، اگر در رابطه با اون هاست چجوری توجیه میفرمایید؟ اینا که میخواد کشور رو به سبتی ببرن که شما دارید میگید، شما میگید موضع طبقاتی آنها ایجاب میکنه که حامی سرمایه داری وابسته باشن. درستان علی سلیم به اطلاعیات جدید چند روز قبل نوشتن، شما که میگید اینا کشور رو به این طرف سوق میدن، اگر این ترورها در رابطه با امپریالیسم آمریکا و کشورهای صهیونیستی به هست، حسر اینا رو هدف قرار میدن، قاعدتا باید جهان سرمایه داری از شما تعدادی از انقلابی نماها بترسه که میخواهید یک سرال صهیونی و جهان سرمایه داری زد علم کنید و تمام نقطه های وابستگی رو بکنید. پس خطر اینجاست، چرا به سراغ اینا میره؟ اینا دلیل برای نیست که یا موضع ها مشترکه، یا از موضع ها مشترک نیست، خطری از اون طرف احساس نمی کنید. اینا رو باید از میون برد. از این اینجا که در یکی از سخنرانی هایی که در سماه توقف من در تهران به مناسبت مجلس خبرگان داشتم، کسی که وابسته به بعضی از همین ها بود به من گفت که چرا این آقایون وقتی میان با پاسدار میان با ماشینه های ضد گلوله میان؟ گفتم عجب، لابد رهبران گروه های انقلابی حتی تنها دستشون رو میندازن و صاف تو کوچه ها و خیابون ها پیداشون میشه و فقط این آقایون هستن که این گروه میان، اونا تو گروه میان. گفتم رنده، خود اون آقایون با تعداد محافظ و مراقب و جلو و عقب و کاملا جدید حرکت میکنن، نوبت به اینا که میرسه دیگه آیون چرا اینجور میان آزاد بذارید بیان، آزاد بیان تا تعدادی از اینها رو از میان بردارند و فکر میکنید مانند اربابانتون که به آرزویتون خواهید رسید. ملت ما چنین اجازه ایمانه. مرحوم نصر مصدقه آمریکا میکشه به وسیله عوامل داخلیت که عوامل داخلیش هم نشون داده شده که خیلی هم پر تجربه هست. اینجا هم ما منتظر بودیم که یه اعلامیه به عنوان گروه فوروان در بیاد. گروه فوروان چی؟ گروه فوروان تعدادی بودن قبل از پیروزی انقلاب که کارشون در این حد مطلوبش تعدادی اطلاعیه و اعلامیه و نشریه و یه چند تو جزوه هم منتشر شد. اونا تو کارت نظامی نبودن، اونا اونقدر مجهز کار کشته دقیق مسئله فرقت فقط توششون فرقت چی؟ اون کسی که عامل اصلی همه این حوادث مشابه این حوادث حوادث دیروز کردستان، هر روز ترکمن صحرا و این روز بلوچستان و هر گونه حادثه مشابه این باشه در رأس اونها سرمایه داری آمریکا و تهیونیست بین‌المللی منتها با عوامل با دست عوامل داخل. تا دیروز این مسئله مطرح بود که دکتر مصدق و مشابه او اینا کجا به زندان رفتن؟ که این مبارزه کردن سابقه مبارزاتی شد چی؟ به قول تعدادی از برادران فلسطینی من که در زمینه یا همین مسائل با اونها صحبت شده بود گفته بود این مشکلات رو ما هم داریم در فلسطین هم از اکثریت عمل میکنن یه تعدادی هم تبلیغاتشو دارن میکنن. بعد میگفتن ما در سن زعتر الساد دست میزنجید یه عده‌ای هم از ماها بودن در خارج تبلیغاتشو دستن میکنن. فکر میکنید که اینا هم مثل دیگران هستن که با کمترین عمل حد اکثر تبلیغات رو به راه بندازن؟ دشمن هدف اون داشت اینه. خوشبختانه از اونجایی که واقعیت ها زیر پرده نمیماند و روی برچسب زدن عوامل داخلی امپریالیست آمریکا باید سیاه بشه، این حوادث رخ میدهد که در این کشور امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم بین المللی از کیا وحشت داره. اینا میخوان کشور رو به سرمایه داری وابسته کنن، پس چرا ترورشون میکنن؟ چه آرزوی داره؟ اگرم بگید اینا در رابطه با امریکا نیست این ترور ها، سآل میکنیم پس کیا ترورشون میکنن؟ لابد میدن مال امریکا، برای اینکه نکنه احتمال به این طرف اون طرف بره میدن مال امریکا. ما معتقدیم مال امریکا، سآل میکنیم چرا؟ پس اون تحلیل ها چیه؟ قاعدتاً باید امریکا اینا رو تقویت کنه، بگذارن اینا باشن تا این انقلاب رو به قول شما بس کنن و کشور رو ببرن به طرف سرمایه داری. امریکا میاد کسانی رو ترور کنه که در مسیر ملاک و خاص اونها قدم بر میداره. نه، این واقعیت ها نشون میده مسئله این نیست، مسئله یه دیگر. این ترور همون جوری که از کردم نه اولینش بود و مطمئنن نه آخرینش، ولی اون چه که در سردید نیست اراده ذات الله. یادم دیشب مصاحبه امام رو، مصاحبه هیکل رو با امام در تلویزیون میدیدم، در اون قسمت اخیری که ایشان سوال کرده است حوادثی که در کشور پیش میاد که آیا اینا دلیل هرج و مرج مسائل اقتصادی من میشد چیه، چی میشه، حرکت کلی کشور به کدوم طرفه، امام بعد از این که بیاناتی کرده بودن در اون آخرین لحظه یه لبخندی زده بودن، فرمودن اینا مسئله ما نداریم و شما به خاطر این مسائل متاسف نباش، ناراحت نباش، مشکلات مربوط به خود ماست و خودمون حل میکنیم. ما در این مبارزه علیه آمریکا دست به دامان این قدرتی هم نداریم. دیگران اگر یک صدم این موقعیت رو داشتن به این در و اون در میزدن، آستانه شوروی رو میبوسیدن، امتیازاتی بهش بدن تا از اونا حمایت کنیم. ولی ایران ها شوروی اعلام کرد که ما مداخله نظامی آمریکا را تحمل نمی کنیم، ایران اعلام کرد که ما اجازه نمی دیم در این کشور هیچ مملکتی مداخله. ما دیگه کس کاریم، ملت ما روی پای خودشون تکیه دارن، تا اینجا آمدن و راه رو هم خواهد. برادران و خواهران من، غوث باشیم، محکم، نیرومند، ثابت قدم، سلامت شما، طمأنینه شما، آرامش روحی شما که میتونه به خواست خداوند دشمن رو از حاضر بیاره. و نگران نباشیم، بدونیم در این مبارزه پیروزی از آن، بدونیم مراقب جنگ تبلیغاتی دشمن باشیم، مراقب جنگ روانی دشمن باشیم. نه کشور ما دچار هرج و مرج، نه کشور ما دچار آشفتگیه، نه مملکت ما وضع فوق‌العاده داره. این سری حوادثی که گاهی اتفاق میفته در نوع کشورهای جهان سوم که انقلاب هم نکردن، ده ها برابر اینها اتفاق میفته. در این پیروزی تردیدی نداریم و دماغ دشمن و شیطان بزرگ آمریکا رو هم به فضل خدا به خاک مالیدیم و به خاک خواهیم مالید. به خدا قسم اشغال سفارت دیروز آمریکا یعنی همون لانه جاسوسی تمام روابط آمریکا رو در سطح جهانی دگرگون کرد، تمام معادلات سیاسی رو به هم زد. آمریکا باید راه نو، سیستم نو، سبک نو و طرح نو در رابطه با ملت‌های جهان سوم بود. ما امیدواریم موفق نشه، چون ملت‌ها بیدار شدن و استقامت شما، شما این که امروز یک رسالت جهانی دارید، شما این که پشتوانه نیرومند انقلاب بودید و هستید، غار محکم نیرومند پشت سر امام حرکت کنید و بدونید خدا با شماست. بنابراین همه نیروها در برابر شما ضعیف. البته ما در برابر یک مسئله شدیداً هستیم و اون مسئله امام. در مقابل مسئله امام حساس و به شما برادران و خواهران هم عرض می کنم شما هم دقیق و حساس تر باشید. یعنی اینجا دیگه اضافه نمی داریم هیچ نیروی داخلی و خارجی به این نیروی نیرومند رهبری کننده کشور کمترین اطاعه ادبی روا بود. ملت ما داخلی و خارجی ما بدونه. ملت ما که سیراش بارنها و سالها او را جستجو می کرد، امروز او را در بین خود یافته است. کسی که جامعه من، زن من، مرد من، پیر من و جوان من، اکثریت قاطع ملت من، حتی از اسم او الهام شهامت می گیرد و نشاطی در خود احساس می کنه، آن وقتی که می شنود یا می خواند این جمله را، روح الله موسوی الخمینی. امیدواریم خداوند به برکت خون پاک همه شهیدان من و به عظمت بودمان رسالت به این رهبر افتخارآفرین که به همه قدرت‌های شرقی و غربی و در برابر همه تهدیدهای نظامی و اقتصادی گفت نه و فریاد او فریاد ملت ما بود، خداوند به این رهبر بزرگ طول عمر و عزت و عافیت و موفقیت کامل عنایت بفرماید. اما قسمت دوم عرضم که فقط چند دقیقه وقت شما رو اشغال میکنه اینه که در مسئله شورا، برادران من و خواهران من که اونهایی که در رابطه با کارکنان محترم اداره بهزیستی هستن و چه غیر اونها، اینو ملاحظه بفرمایید که خوشیارانه عمل کنید، خلا سرمون نه، یعنی اینجوری نباشه که دیگرانی که تا دیروز از راه‌های دیگه می‌خواستن بر ما مسلط بشن و خوشبختانه نشدن، امروز اجازه پیدا بکنن از یک راه دیگه بیان. شعار انقلابی انقلابی گولتون نزن، خط خط امامه، ببینید دنبال این چی حرکت می‌کنه. دنبال این چی حرکت می‌کنه؟ چون هر شعار انقلابی میشه یه شعار دیگری که هرکس انقلابی کنه. این مثلا هوشیار باشیم و بیدار، اون کسی رو که شما به عنوان شورا و نمایندهتون در شورا میخواید انتخاب بکنید، باید کسی باشه که نماینده شما، نماینده فکر شما، راه شما، ایدئولوژی شما و طرز تفکر شما باشه. اون وقت میشه آدم خدای ناکرده کسانی رو انتخاب بکنه به نام نماینده خودش، ولی خط فکریش با خط فکری انقلاب ما نمیشه. اون میخواد کلا برای سر خودش و برای گروه خودش بدیده، کاری به ما نداره. خوشیارانه عمل کنید. خدا جماعه، خدا جماعه، هر جا ضربه بخورید ضربه نمیره علت که دشمن خیلی قویه، نه، ما متاسفانه گاهی آگاهانه برخورد بدید دشمن خیلی داره. الان تو هیچ اداره، تو هیچ دانشگاهی، تو هیچ دبیرستانی، هیچ مؤسسه ای سوسیالی که اکثریت قاطی با کسانی باشد که در راه امام هستند. مدعا متاسفانه باید بگم که گاهی بی‌حال عمل می‌کند، احساس مسئولیت می‌کند، گاهی مسئله می‌کند و درست از همین جماعت سبیل از همین طریق کلا ترمون نفته و گاهی می‌کند. نمونه در همین جا گذشته بگه در کشور شما دیدیم که در همین زمین و یک شورا مرحوم آیت الله طالقانی رضوان الله علیه این مجاهد بزرگ و لطوف این شخصیتی که عمل او عجیب درسی بوده برای خیلی یادم تو جریان فرزندان برومندش در تهران خود از ما بهتران به قول معروف زمینه های خوبی چیز بودن ایشان تمروز نفوید شده بودن و به عنوان قهر دیگران تلقی کرده بودن. زمینه هایی بود که بتونن در مرکزیت و مقام رهبری یک تدویهی به وجود بیارن. راه آیت الله طالقانی رو یک چنی از راه رهبر نشون بدم که بدا آیت الله طالقانی چکار کرد؟ یک وقت مردم دیدن آیت الله طالقانی از قوم سر برازه در پیش امامه نمیدونید و مطمئنن تعدادی از دوستان خواهران و برادران میدونن ولی ممکنه تعدادی ندونن چه نقشه های شونی دیر پرده و چطور این عمل ایشان آب پاکی روی دست خیلی ها رو یه وقتی کن که درست همون نقطه ای رو که اینا میخواستن بکوبن مرحوم آیت الله طالقانی از اینجا سر برازه. شورا رو ترک کرده ولی چه در مدرسه فیضیه فرمود که من رفتم در محضر امام با ایشان صحبت کردم موافقت فرمودن تحریم کنم. بعد از رحلت ایشان مسئله شورا وسیعاً زنده شد. در حالی که شما میدونید دیدید شنیدید خوندید اما آیت الله طالقانی ظاهرا فرموده بودن هم جرائد نوشته بودن که مسئله شورا را امام در پاریس که بودن تنیدن بسیار وقت شورا یه دفعه داد شد که بدون این که ملت بدونه اصلا شورا چیه نقش شورا کدومه و چیا باید شورا بیان یک لفظی به وجود آوردن خیلی داک که متاسفانه دستن در کاران اون روز دولت هم با نهایت عجله اون چنون یه دست مسئله رو سر به هم کردن که قبل از چهلوم مرحوم آیت الله طالقانی شورای انتخابش انجام شد. خب اینجا نقش واقعی مردم چی میشه؟ ما دیدیم که مردم عجیب کم شرکت کرده یعنی 10%، 12%، بلکه گاهی 8%. عجیب اصل عمل جالبی رو مخصوصه یلت هم نشون داد که بابا ما اینجور یه جبی به وجود بیاییم ما دنبال تو را بودیم ما که تا حالا می آمدیم رأی می دادیم اظهار نظر می کردیم های صندوق می رفتیم نه گوشه من به بهکار این جاب باشه ما یه کسی دیگر رو به افریت می ساختیم او به ما می گفت و اینجا چون او چیزی نگفت ما نیومدیم. عجیب جالب کسی امیدوار کنم نشون داد که ملت ما آگاهانه حرکت می کنه آگاهانه موضع می گیره حدودی در جریان رفراندوم برای قانون اساسی که بعد از اون شوره هست خب قاعدتاً اونجا که رسیده بود به 8%، طبق بعضی از حساب ها باید اونجا برسه به 4%، 5%. ولی اینجا حدود 16 میلیون نفر رای داد و توی آرا میزان آرای مثبتش بیشتر آرایی بوده که در رفراندوم اول داده میدن، یعنی اینجا حدود 99.2% گانه. چرا؟ چرا نداره؟ اونجاها امام گفته بود، اینجا امام گفته. باید ملت بدونه که یا خودش راه رو بشناسه دقیق، یا به کسی که بهش اعتماد داره او بگه. امام گفته من رأی میدم، از شما تقاضا میکنم رأی بدید. چی بوده که چیزی رو ملت ما، رهبر ما از ملت ما بخواد و ملت ما بی‌دریغ در اختیارش قرار داد؟ خب اینجا که به 8%، الان این شوره ها مونده روی دست دولت چیکار بکنه؟ تو یک شهری که 40,000 جمعیت داره، 50,000 جمعیت داره، 1,000 تا 1,500 تا 2,000 نفر فقط رأی دادن، اینا نماینده اکثریت مردم میتونن باشن؟ مونده میدن. حالا چرا بعضی اون همه عجله کردن؟ ممکنه بگم شورا یک اصل مقدس اسلامی در این جهت ترغیبی نیست، ولی یک سوال چطور شده اگر یک مردی رو یا یک زنی رو در رابطه با زنا، لباس، مشابه اینها اعدامش شروع کنن، بعضی ها می‌نویسن که آقا راست این حدود جزء احکام اسلامه، ولی برای اجرای احکام اسلام، دقت بفرمایید، برای اجرای احکام اسلام اول باید جو اسلامی، محیط اسلامی به وجود آمد، بعد این قوانین رو اجرا کرد. چطور اینجا یه حرف رو میزنید؟ اینجا چطور دیگه نگفتید که اول یه محیط اسلامی که درش نقش شوراها مشخص باشه اینو به وجود بیاریم، بعد نه به داد و فریاد بکنیم؟ چی بوده؟ مسئله این بوده که فکر کردن که بتونن اونایی رو که مایل هستند اونا رو بگذارن در اون کارایی که دلشون میخواد. مطابع نقص شوراهای اسلامی چیه؟ من شما رو ارجاع میدم به همون تیکه سخنرانی مرحوم آیت الله طالقانی که در بهشت زهرا کردن، که بعضی هم خیلی از سوء استفاده کردن. خب کار اونا اینه دیگه، نوار پر کردن، تیکه تیکه کردن، یکی که خواستن فقط گرفتن، پخش کردن، منتشر کردن، بارها گذاشتن، مکرر. من شما رو ارجاع میدم به همون. در حالی که این که میگم ما بیهان این گاهی نسبت به دیگران دیر علته. آیت الله طالقانی در سخنرانی هاشون تیکه های عجیبی بستن، اینا چکی صدا که در نمیاد. آیت الله طالقانی که در نماز جمعه دانشگاه فریاد زدن که تعدادی بچه کمونیست دبستانه گویا سید مردم شدن، این طرف اون طرف میرن، اینو دیگه نداشتن نوار به جلال کلای طالقانی که میفرد. آیت الله طالقانی که در اون دفتر بودن که من در رابطه با مداخله گروه های سفیه